شیرش تازگی ترابتمون در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامتمون
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض می‌کنیم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند، روزتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 11 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. حضور میلیونی و بی‌سابقه زائران اربعین حسینی در جاده عشق. کمتر از دو روز مانده به اربعین حسینی، جاده های منتهی به کربلای معلا مملو از دوستداران و عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. حرکت انبوه کاروان ها از بغداد و دیگر استان های عراق به سمت شهر مقدس کربلا ادامه دارد. از ابتدای ماه صفر تا کنون بیش از 3 میلیون زائر ایرانی به عراق رفتند و همکنون نیز حدود 1,600,000 زائر ایرانی در عراق حضور دارند. دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین هم با اشاره به کمبود امکانات حمل و نقل در کشور عراق گفت 1500 دستگاه اتوبوس ایرانی برای حمل و نقل زائران اربعین به کشور عراق اعزام می شود. بازگشت زائران به کشور نیز شدت گرفته و تردد در مرزها به صورت روان در حال انجام است. رئیس پلیس راهور ناجا با بیان این که در محورهای منتهی به مرزهای چهارگانه ترافیک پرحجمی داریم گفت از روز جمعه به احتمال زیاد مرز مهران به سمت ایلام یک طرفه خواهد شد. همچنین در مرز خسروی از قصر شیرین به سر پل ذهاب و مرزهای چذابه و شلمچه نیز امکان یک طرفه شدن بعد از روز جمعه وجود دارد. سردار فتیزاده فرمانده قرارگاه اربعین هم با اشاره به موج بازگشت به زائران اربعین توصیه کرد در مسیرها برای جلوگیری از حوادث جاده‌ای از عجله خودداری کنند.
الحمدلله مرزها در کل چهار مرز ما شرایط بسیار خوب و مطلوبی رو دارد. هیچ گونه مشکلی ما در تردد از مرزها مشاهده نکردیم. جریان عبور زائرین از مرزها هم به نحو مطلوبی در حال انجام است. امسال کار زیبایی که مردم عزیزمون تا الان انجام دادن مدیریت سفرشون بوده است. توزیع برنامه رفت و بازگشتشون رو در روزهای مختلف مدیریت کردن و این باعث شد که در شهرهای مرزی و در مرزها بدون هیچ گونه چالش و مشکلی عملیات تردد و ورودشون مدیریت بشود. مرز مهران به عنوان پرحجم‌ترین مرزمون برای تردد زوار در این چند ساعت گذشته حدوداً ساعتی 10,000 نفر زائر رو از این مرز به میهن اسلامی تاکنون مراجعت کردن. 60,000 نفر زائر در این چند ساعت گذشته به میهن اسلامی از این مرز مراجعه کردن. به نظر میرسد که اگر همین روند رو هموطنان عزیزمون ادامه بدهند، مدیریت بکنن، در 3-4 روز آینده انشالله که وضع به همین خوبی و مطلوبیت در جریان باشد و مشکلی نباشد. تاکید من به زائرین عزیزی که رانندگی میخوام بکنن با وسیله نقلیه خودشون، انشاءالله حتما پس از بازگشت به میهن اسلامی کمی استراحت بکنن در مکانهایی که در نظر گرفته شده، موکب‌ها و امکاناتی که یا در خورده شخصی خودشون خواهد استراحت بکنن و آرام با حوصله تردد بکنن، حتما در مکان مناسبی دقایقی رو توقف بکنن.
اما اقامه نماز اول وقت به تأسی از سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از جلوه های زیبای مسیر پیاده روی اربعین است.
چه مدتیه در مسیر هستی؟
از روز دوشنبه صبح از وادی السلام حرکت کردیم و الان سومین روزه.
چی شد تصمیم گرفتید توقف بکنید؟
اینکه اذان بود و قاعدتا نماز اول وقت دیگه، باید صبر می‌کردیم، نماز می‌خوندیم بعد می‌رفتیم.
نماز اول وقت اهمیت داره در دین ما، سفارش شده.
سرعت کاسته نمیشه؟
چرا سرعت کاسته میشه، ولی خب هدف گام برداشتن در راه امام حسین. امام حسین هم روز عاشورا از نماز اول وقتشون نگذشتن. خب قطعا ما هم داریم به سمت همین هدف حرکت می‌کنیم و باید نماز اول وقتمون رو ارجح باشه. حالا به جای 3 روز ممکنه 4 روز طول بکشه برسیم. مهم اینه که تو این مسیر درست گام برداریم.
اصول دین داریم و فروع دین دیگه. اصل نماز دیگه.
ما نماز اول وقت خیلی چیزا رو به دست میاریم.
نماز ستون دینه.
روز عاشورا برای نماز اول وقت ایشون خودشون سر پا وایستادن که نماز فقط برپا بشه.
امام حسین شهادتش برای نماز بود. تازه در مورد احادیث ما داریم. اولین چیزی که در قیامت از انسان سوال میشه نمازه.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری گفت تضمین امنیت سایبری پاسداری از امنیت مردم و خدمات مورد نیاز آنهاست. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در جلسه ارتقاء زیرساخت‌های پایه‌ای و عمومی کشور در حوزه سایبری افزود دقیقاً باید میزان نیاز کشور برای ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات مورد توجه بیشتر قرار گیرد و حریم خصوصی مردم و اطلاعات باید کاملاً محفوظ بماند. رئیس جمهوری با تأکید بر اقدامات لازم برای قطع وابستگی به تجهیزات و برنامه‌های غیر بومی تصریح کرد، اگرچه قطع وابستگی کامل در دنیای پیچیده ارتباطی امروز امکان پذیر نیست، اما با توجه به استعدادهای ملی میتوان تکنولوژی‌های بومی را تقویت و از برنامه‌های غیر بومی اجتناب کرد. امسال نیز به مانند سالهای گذشته مراسم معنوی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در تهران و سایر شهرهای میهن اسلامی در روز اربعین برگزار می شود. در تهران پیاده روی بزرگ جاماندگان اربعین در 3 مسیر به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار خواهد شد. توضیحات حجت الاسلام حریزاوی، معاون سازمان تبلیغات اسلامی.
هر سال برنامه تحت عنوان جاماندگان اربعین برای بزرگداشت این حرکت بزرگ جهانی در استانهای مختلف و شهرستانهای کشور ما برگزار می شده که امسال هم سازمان تبلیغات اسلامی از همه مراکز خودش در سراسر کشور خواسته که این برنامه رو به شایستگی برگزار بکنه. برنامه ها به شکل استانی مدیریت میشه و در هر استان متناسب با فضا و ظرفیت هایی که وجود داره اماکنی رو انتخاب میکنن با هماهنگی مسئولین استانی و از مردم عزیزمون دعوت میکنن که در این برنامه که یک نوع عزاداری حضرت سید شهدا سلام الله علیه است شرکت بکنن. طبیعتاً یک سری خدمات فرهنگی در قالب ایستگاه صلواتی، ایستگاه توزیع اقوام فرهنگی ارائه خواهد شد و سخنرانان و مادهین به بررسی ابعاد حرکت حضرت سید الشهدا و مأموریت حضرت زینب و حضرت زین العابدین می‌پردازند. با اون نگاه تمدنی که رهبر معظم انقلاب به پدیده اربعین دارند سعی میشه که عموم مردم ما، چونهایی که شرکت کردن، چونهایی که توفیق شرکت در این حرکت عظیم رو نداشتن، از ابعاد این برنامه آگاه بشن. برنامه تهران هر ساله در مسیری که اعلام میشد به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تعیین میشد.
همچنان خبرهای ساعت 11 رادیو معارف را میشنوید. پیشبینی شده 8 میلیون زائر در آخر ماه صفر در مشهد مقدس حضور یابند که 700 هزار نفر از آنها زائران پیاده هستند. معاون تبلیغات آستان قدس رضوی با بیان این مطلب افزود از تعداد زائران شرکت کننده 40% از استانهای آذری زبان و همچنین کشورهای ترکیه و آذربایجان هستند. حجت الاسلام شریعتی نژاد درباره برنامه‌های سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام و ایام پایانی ماه صفر به خبر رادیو معارف گفت:
در این دهه بیش از 150 سخنرانی و مراسم مرثیه سرایی در نظر گرفته شده. مهمترین برنامه هایی که در دهه آخر سفر برنامه ریزی شده چندین اجتماع با شکوه عزاداران هست. اولین اجتماع هیئات مذهبی در ظهر روز 28 سفر رحلت پیامبر گرامی اسلام هست که در صحن جامعه رضوی برگزار میشه. دومین اجتماع زائران پیاده هست که در روز شهادت حضرت رضا علیه السلام بعد از نماز ظهر است در صحن جامعه رضوی انشاءالله برگزار خواهد شد که با مرثیه سرایی مداحان اهل بیت انشاءالله برگزار خواهد شد. سومین اجتماع زائرین پیاده اهل سنت هست که واپای پیاده به حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف شدند در صبح روز شهادت امام رضا علیه السلام در رواق مبارک شیخ طوسی اجتماع این عزیزان رو خواهیم داشت. همچنین در رواقهای مبارک دارالرحمه و دارالمرحمه و رواق کوثر اجتماعهای عزیزان زائرین غیر ایرانی خودمون رو خواهیم داشت. زائرین آذری زبان رو انشاءالله اجتماعشون رو در صبح شهادت حضرت رضا علیه السلام در رواق دارالرحمه پذیراشون هستیم.
ادامه خبرها. رونمایی از اولین هواپیمای جت ایرانی آموزشی رزمی. این هواپیمای جت آموزشی رزمی ساخت ایران با نام یاسین صبح امروز با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی هوایی ارتش و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان رونمایی شد. جمهوری اسلامی ایران با طراحی و ساخت این هواپیمای جت آموزش پیشرفته در زمره معدود کشورهای دارنده فناوری هوایی قرار گرفته است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت در میان رقابت تنگاتنگ علمی میان کشورهای بزرگ جهان، ما جایگاه 15 را همکنون در توسعه علمی داریم که دستاورد قابل افتخار است. آقای غلامی در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه افزود، همکنون 43 پارک علم و فناوری داریم که با استفاده از جوانان و شرکت‌های متعدد زمینه‌های مختلف مبتنی بر دانش را پشتیبانی می‌کنند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت همکنون 197 مرکز رشد در دانشگاه‌های کشور مشغول فعالیت هستند که بخش زیادی از ایده‌های جدید و یافته‌های علمی و فناوری نوین را پیش می‌برند. آقای غلامی گفت نزدیک به 5000 شرکت دانش بنیان که برخی از آنها حرفهای جدی برای گفتن دارند، حاصل فعالیت جوانان و دانشگاهیان در همین مراکز است. همه دانش آموزان مناطق سیل زده کشور به مدرسه رفتند. وزیر آموزش و پرورش در سفر به گرگان گفت با وجود خسارت فراوان وارد شده به مدرسه استانهای سیل زده، با کمک خیران و دولت از ابتدای سال تحصیلی جدید همه دانش آموزان این مناطق به مدرسه رفتند. آقای حاجی میرزایی همچنین افزود فرصت‌های آموزشی کشور به لحاظ کمی عادلانه توزیع شده و برنامه مهم این وزارتخانه تلاش برای توزیع عادلانه این امکانات در بخش کیفی است. وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد در جلسات متعددی که با روحانیان و استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد، سندی تهیه شده تا مفهوم آموزش و تربیت معلم محور به مربی محور تغییر یابد. حال عمومی آیت الله امینی رو به بهبود است. پزشک معالج آیت الله ابراهیم امینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت وضعیت درمانی و حال عمومی وی در حال حاضر مناسب بوده و امیدواریم که ظرف یکی دو روز آینده از بیمارستان مرخص شوند. نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه می شود. آقای قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام پیش از خطبه ها به مناسبت اربعین شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام سخنرانی می کند. مشاور رئیس سازمان بهزیستی از ایجاد و راه اندازی مرکز رشد خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی مردم نهاد برای نخستین بار در ادارات بهزیستی سراسر کشور خبر داد. آقای فروغی توانمندسازی از طریق استعدادیابی و ایجاد عرصه مناسب جهت پرورش استعدادهای شناسایی شده نوجوانان و جوانان را از اهداف ایجاد این مراکز عنوان کرد. یک واقف خیراندیش عواید حاصل از اجاره یک باب ساختمان دو طبقه مسکونی به ارزش 1 میلیارد تومان را در مشهد مقدس وقف کرد. این واقف موقوفه را با نیت صرف برای هزینه دارو و درمان بیماران نیازمند و کمک به هزینه طلاب حوزه علمیه فردوس وقف کرده است. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. با این بخش خبری به اطلاع می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:52 است. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال برنامه امروز، نماز دو رکعتی آیات مانند نمازی که بابت زلزله انجام میدهیم، اگر بیش از 100 بار زلزله رخ داده باید نمازها را قضا کنیم یا اینکه لازم نیست؟ در حقیقت زلزله و پس لرزه های آن که مکرر اعلام می شود هر کدام نماز دارند یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
خب یک نکته اول باید متذکر بشم من که نماز زلزله قضا نمیشه، چون وقت زلزله خیلی کوتاهه و انسان نمیرسه فوراً بخونه. بنابراین نماز زلزله قضا نیست، همیشه ادا هست. منتها زلزله هر چیز که حس کردید در اون شهرتون زلزله واقع شد، نه شهرهای دیگه و استانهای دیگه، در اون شهرتون و حوالی که حس کردید زلزله واقع شد باید نماز آیات خوانده بشه. عنوان قضا هم نداره. بله در نماز آیاتی که ماه گرفته یا خورشید گرفته با شرایطش اگر واجب شد و نخوندید اونجاها قضاست، ولی اینا تمام نماز زلزله هایی که بر اثر زلزله نماز آیات به عهدتون آمد و به عهده کسی آمد همه اونها ادا هست و باید برای هر زلزله خون، حالا یه 5 ریشتر یا 10 ریشتر یا 4 ریشتر فرق نمیکنه. عزیز
شنونده‌ای نوشتن من یک انگشتر نقره رو چند سال پیش پیدا کردم و هنوز هم صاحبش رو پیدا نکردم، آیا مجازم در نماز از آن استفاده کنم یا اشکال دارد؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای پاسخ سؤال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
انسان آنچه را که پیدا میکنه خودش حق تصرفش رو نداره. تا شما یه انگشتری پیدا کردید بخواد انگشتتون بذارید باباش نماز بخونید، نه، این اشکال داره و درست نیست. این انسان باید انگشتر یا هر شیئی رو که از دیگری است پیدا کرده و مبلغش هم بیش از یک درهمه، یک درهم یه مقداری از نیم مثقال نقره بیشتره، حالا نقره فروش ها رو ازشون بپرسید قیمت نقره چقدره، 12.6 نخود نقره میشه یک درهم، 24 نخود نقره یک مثقال بازاریه، 12.6 یعنی از نیم مثقال بازاری یه مقداری بیشتر، این میشه وزن نقره. حالا این نیم مثقال نقره قیمتش چقدره؟ اگر آنچه را ما پیدا کردیم یک درهم یا بیش از یک درهم بود، اگر میشه صاحبش رو پیدا کرد باید اعلان کنیم. برای اعلان کردن باید شما هفته اول هر روز اعلان کنید، بعد از اون تا یک سال هفته یک بار حداقل اعلان کنید، بعد از یک سال اگر صاحبش پیدا نشد اون وقت از طرف صاحبش به فقیر صدقه میدید. البته میتونید برای خودتونم بردارید و بگید میخوام برای خودم مالک بشم که اگر صاحبش پیدا شد جبران کنم. حالا اومد و شما قبل از اینکه یک سال بشه از پیدا شدن صاحبش کاملا ناامید و مایوس شدید، دیگه اصلا هیچ امیدی به پیدا شدن صاحبش نبود، از اون به بعد اعلان کردن دیگه لازم نیست و در اون صورت باید به فقیر فقط صدقه بدید اگر از پیدا کردن صاحبش مایوس شدید. حالا اگر کسی شیئی رو پیدا کرد تا 6 ماه یک سال اعلان نکرده، از این لحظه تا یک سال باید اعلان کنه، نه اینکه اون یک سال گذشته 6 ماه گذشته رو جدا حساب کنیم بقیهش رو اعلان کنیم، نه، از این لحظه تا یک سال به همون طریقی که عرض کردم باید اعلان بشه. اگر بعد از یک سال صاحبش پیدا نشد یا اینکه بین یک سال از پیدا کردنش صاحبش کاملا ناامید و مایوس شدیم، از طرف صاحبش به فقیر صدقه میدیم و اگر به درد فقیر نمیخورد قیمت عادلانش رو به فقیر صدقه میدیم و اون رو برای خودمون یا کسی که بخره اون مالک میشه و برمیداره مال خودش. حالا اگر کسی اومد و اشتباه کرد این انگشتر رو دستش کرد و باش نماز خوند در حالی که هنوز امیدی به پیدا کردن صاحبش هم بود اگر اعلان میکرد، این نماز رو باید بنابر احتیاط دوباره بخونه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
این جانب طبق نظر مبارک حضرت آیت الله سیستانی به تقلید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باقی ماندم. آیا خمسم را باید با ایشان حساب و کتاب کنم یا به مرجع تقلید دیگر هم می توانم بدهم؟ لطفاً در این باره راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال.
به لحاظ این که شما با اجازه آیت الله سیستانی دارید به رساله عملیه مرحوم امام عمل می کنید، پس بنابراین در واقع مقلد آیت الله سیستانی هستید. ایشون به شما اجازه دادن که به این رساله عملیه حضرت امام عمل کنید، پس بنابراین باید با ایشون محاسبه بکنید و در حقیقت مقلدتون آیت الله سیستانی است.
من مرجع تقویم آیت الله مکارم شیرازی هستم. اگر کسی سوزه مستحبی بگیره و برادون ندینه روزش رو یه چیزی بخوره و برادون ببینه که روزه بوده، آیا روزه اون شخص باطل هست یا نه؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
در روزه مستحبی سهوان کسی چیزی بخوره روزش باطل نمی شود.
اگر مبلغی پول به شخصی که مستحق دریافت کمک هست بپردازیم، آیا مجازیم این مبلغ را بابت خمسمان حساب کنیم و از بدهکاری خمسمان کسر کنیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله‌آبادی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافیه گلپایگانی:
این مسئله شما چند صورت براش قابل تصوره. اینکه شما مثلا در گذشته احسانهایی به فقرا داشتین و کارهای خوبی انجام دادین، خرج کردین، اونا رو تأمین کردین و حالا که الان نشستین به حساب و کتاب خمستون ببینین مثلا اینقدر خمس بدهکارین، اون احسانها رو نمیشه به حساب خمس گذاشت و هر مقدار پولی هم که به فقیر دادین اونا احسان مستقلیه، برای شما منظور میشه اما خمس حساب نمیشه. بله، اگر کسی در اثناء سال هنوز سال خمسش نرسیده، اگر یه پولی رو به سید فقیری، مستحقی که سیده، قرض بده و او صرف نیازها و احتیاجاتش بکنه، زمانی که دهنده پول سر سال خمسش رسید میتواند اون طلبی رو که از سید فقیر داره بابت سهم سادات از خمسش حساب کنه.
شرکت کردن در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی با توجه به اینکه خیلی از مسیرها شلوغ می باشد، برای بانوان از نظر شرعی حضور در چنین مراسمی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سؤال را این گونه گفتند:
اگر در اثر شلوغی و ازدحام یا به خاطر دیگری برای خانم ها مفسده ای در کار باشه، برخورد با نامحرم مسلم باشه یا خوف مفسده در کار باشه، خب نرن. ولی اگر نه، خوف مفسده در کار نیست و میتونن با رعایت بعضی مسائل تمام احکام شرعی رو رعایت کنن، در اونجا اشکال نداره، میتونن برن. بله، اون مفسده اگر بود یا خانم ها رعایت نمی کنن و میرن جاهایی که مفسد انگیز هست، اونجا جاها رو نباید برن، اما اگر نه مفسده نباشه رفتنشون اشکالی نداره.
پدر من یه وصیت نامه داشت، در وصیت نامه عنوان کرده که زمین های کشاورزی، چارپایان، اونا همه مال پسر کوچیکم و خانومم باشد. بعد این چی پدرم فوت کردن، ورثه این رو تقسیم کردن. آیا من میتونم کاری بکنم یا نه؟ وصیت نامه امام سفتی نیست، همه تو دهات داده نوشتن. ممنون میشم مجلس راهنمایی کنید.
حجت الاسلام و مسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنن:
میت وقتی که وصیت میکنه نسبت به اموالش، تا سورس یعنی یک سوم اموالش وصیتش نافذه و هیچ کس حق نداره با وصیت او مخالفت بکنه. بنابراین اگر این وصیتی که کرده کل اموالش رو حساب بکنن، این کمتر از یک سوم یا اندازه یک سوم میرسه، به وصیتش باید عمل بشه و رضایت کسی شرط نیست. این که آقا تو قانون باید حتما محضری ثبت بشه، اینا شرط نیست. شفاهی هم گفته باشه، همین هم کافیه، وصیت میشه. اگر بیشتر از سورسه، تا سورسش باید عمل بشه، بیشتر از سورسش باید ورثه راضی باشن. اگه ورثه راضی نیستن، بیشتر از سورسش نافذ نیست، ولی تا مقدار سورس باید وصیت عمل بشه.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های
329-10-551 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
این جانب منزلم در شهریار و کارم در قم است و هفته یکی دو بار به قم می روم. در خصوص نماز روزه هم طبق فتوای که حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دهید که کامل باید نماز بخوانم و روزه هم صحیح هست یا خیر. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
اگر هفته یکی دو بار که شما به قم میایید 3 روز در قم بمونید یا بیشتر، نماز روزه شما در اینجا